بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اون مشکلی که توی فضای عرض کردم توی بحث علم دینی مشخصا وجود داشته، خود منم مبتلا بودم بهش، این است که آشنایی به حوزه علوم انسانی توی ایران فضای قالبش فضای انگلوساکسونه. ما دو تا جریان کلان توی فضاهای فلسفه علوم انسانی داریم. حالا شاید توی علوم طبیعی من خبر ندارم، ظاهرا اینجور تفاوتی نیست، اما توی هم علوم انسانی هم توی فضاهای فلسفی دو تا جریان کلان توی غرب هست. یه جریان مثلا میگن انگلوساکسون، که این جریان مهمترینش کشورهای انگلیس و آمریکا و انگلیسی زبان هست. یه جریان کانتیننتال ترجمه میشه به قاره‌ای، که قاره اروپا انگلستان، حالا اگه نقشه نگاه کنید در واقع جزیره است، کناره قاره اصلی اونایی که توی قاره هستن، مهمترینشون آلمان و فرانسه است. چه آلمان که میگن حالا کشورهای آلمانی دارا مثل اتریش و بلژیک و اینها شامل میشه، فرانسه اصلشون این دو سه تا کشور. توی کشور ما نظام آموزشون به شدت انگلوساکسونه، اطلاعات هم بیشتر از اینها اومده. جریان پوزیتیویسم که اغلب شماها دیگه علی‌القاعده شنیدید، حالا حتی من بشنید نباشه، دیگه تو کشور ما همه دیگه پوزیتیویسم رو شنیدن. پوزیتیویسم و نقدهایی که تو پوزیتیویسم شده و بحث فلسفه ایراد خود رشته فلسفه تو این فضا شکل گرفته. منم که وارد بحث شده بودم، تلقی این بود که می‌خوایم بحث علم دینی بکنیم، بعد یه علم شناسی بکنیم، یه دین شناسی بکنیم، بعد هم بحث فلسفه این کار کرده بودم، هم بحثای خب دین که خودمون. اما بحث فلسفه علم به تبع جریان موجود تو جهان که جریان انگلوساکسونه، فلسفه علم همین ها رو کار کردن. اصلا اینا این یکی جریان در حوزه فلسفه علم تقریبا کاری نکردن. یعنی یه کتابی الان سلام علیکم، پس فکر کنم از این بغل باید یه صندلی بیاری ببخشید. بقیه این کشورهای حوزه قاره‌ای این که هم کار نکردن، نه که تو ایران ترجمه نشده، کار نکردن تا این حده که تازگی یک کتابی تر بنامه فلسفه علم قاره‌ای تازگی مثلا 3-4 سال اخیر ترجمه شده، مؤلفش که گردآوری کرده چیه تعداد مقالات رو، خودش میگه که چون تو فضای حوزه قاره‌ای ها تو فلسفه علم هیچ کی کار نکرده، من رفتم سراغ متخصصینه، مثلا یکی برگسونه، یکی هایدگر، هر کسی این متخصصین اینا هست. میگه من رفتم سراغ متخصصین بهشون گفتم آقا جون این متفکر مورد نظر شما تو حوزه فلسفه علم چه حرفی داره، حرفاشو ساماندهی کردم تبدیل کردم کتاب زده به اسم فلسفه علم قاره‌ای. جریان فلسفه علم توی جریان انگلوساکسونه، جریان فلسفه علم کلا این دوستان چند نفر که حالا فلسفه علم خوندن غالبا از جریان پوزیتیویسم شروع میشه، میاد تا نقدهای دور فضای پوزیتیویستی، یعنی امثال فایروبند و کوهن و لاکاتوش و اینها، این جریان فلسفه علمه. اما فضای علوم انسانی تو فضای قاره‌ای به شدت متفاوت شده از فضای انگلوساکسون، که دو تا دلیل خیلی بزرگ تفسیری و انتقادی که الان غالبا این جالا آقل نظری جامعه شناسی رو دوستان میخونن، غالبا همیشه تو سه تا ادبیات میگن، میگن که نظری های پوزیتیویستی تفسیری یا هرمنوتیکی و اینها و انتقادی، این دو تا دلیل کلن مال فضای قاره‌ای هن و الان تو فضای علوم انسانی حرف اول اینا میدنن. تقریبا جریان پوزیتیویستی دیگه خیلی ضعیف شده. بعد اگه کسی میخواد بحث علم دینی مطرح بکنه، اگر بخواد تو فضای علوم انسانی مطرح کنه، اینا حرف اصلی رو زدن. اما چون ماها هممون تو فضای چیزی ماهای مدرسه، کسی که در علم دینی کتاب نوشتن و بحث کردن، همه تو آقای خسرو باقری که خودش فضای روانشناسیش تو این فضاست، بقیه کسایی هم که بحث کردن حالا از تو فضای حوزه بیان اینها هم، چون آشناییشون با این جریان فلسفه علمه، عمده شون بحث علم دینی که مطرح میکنن با این ادبیات دارن بحث مطرح میکنن. بعد برای همین است که در روی علوم علوم انسانی اسلامی حرف جدی تو کشور ما وجود نداره، مگر معدود افرادی مثل پارسانی ها، مثلا های کچویان، اینا یه افرادی هم که توی فضای علوم اجتماعی ورود جدی داشتن. اینا که ورود جدی داشتن، شما نیا کنید سنخ بحثشون با سایر بحث ها یه تفاوت جدی میکنه. یعنی کسی مثلا اغلب افرادی که مطرحن رو نگاه کنه، بعد این دو سه نفر رو نگاه کنه، میبینه که اصلا انگار یه دو گونه بحث مختلفی، ادبیات ها متفاوته. این اون نکته که گفتم نقطه ضعف کتاب منم هم همین زمینه بوده. منتها همین دیشب دوباره داشتم اینو مثلا برای بحث امروز نگاه می‌کردم، دیدم که من علوم انسانی رو یه پرش کردم.
یه بحثی کردن توی صفحه 110 تا 118 این 8 صفحه بحث کردن گفتن تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی، گفتن یه تفاوتی رو مطرح میکنن اما این تفاوت تفاوت مهمی نیست. بعد دیدم در حد همون اطلاعات عمومی که اون موقع داشتم متوجه این دو تا جریان شده بودم، دو تا جریان اصلی تفسیری و انتقادی متوجه دو تا جریان شده بودم، این دو تا رو اشاره کردن اما گفتن تفاوت مهمی نیست. الان برمیگردم میگم در تفاوت خیلی مهمی هست، این فرق من با اون موقع این شده که این تفاوت مهمی است و اگه تفاوت مهم باشه چه لوازمی داره، چه بحثی بعد توی بحثی ما باشه که یه مقداری من امسال که پذیرفتم این بحث دوباره مطرح کنم این است که بریم سراغ این وادیه که حالا خود منم قبلا بحث نکردم. برای همین است یه مقدار انتظار دارم از دوستان که اینجایی که بحث کردیم و مطالعه کنن اینا رو با سرعت رچیم بریم سراغ این وادیه که مشخصا تو فضای علوم انسانی میتونه به درد ما بخوره. تفاوتشون این جهالت توی فضای توری جامعه شناسی اینها یک جریان پوزیتیویستی و بعد جریان پست پوزیتیویستی، این طرف این دو جریان تفسیری و جریان انتقادی این دو تا نهله یه فضای قاره‌ای پیدا شدن، در حالی که الان اینا توی اونورم وجود دارن، اینا توی اینور وجود دارن و بدبستان‌های وجود داره و این بی‌خبری ما فکر نکنید خیلی بی‌خبری خاص ماست، بلکه زهان این اتاق باید صندلی میگیره. این که خود اینها هم با هم دیگه دعواشون خیلی شدیدتر از دعوایی که کشور ماست، این دعوایی که حالا دیدن بین آقای سروش و آقای فردید و بعضی آقای داوری بود و هنوز هم وابستگان این دو تا نهله فکری، حالا اونه که شما قالبا سیم موقعات کردن دهه 70 چقدر توی فضای دعوا بودی موقع دعوا شدید و وابستگان فکری این دو تا پیروان های داوری و اینها و پیروان طیف سروش اینها که با همین دعوا رو دارن خیلی شدیدترش تو خود همین دو تا نهله هست، به نحوی که کتاب هم دیگر هم نمیخونند. این که میگن کتاب هم دیگر نمیخونند تو تعارف نمیکنن، ما نمونه خیلی باردش حالا این دوستان که توی جامعه شناسی ورود پیدا کردن این خود من دیدم دیگه، این ریتزر که اگه دوستان وارد بحث جامعه شناسی شن از اولین کتابی که باید بخونن نظریه جامعه شناسی ریتزره، یه کتاب تکستبوک جهانیه، قالب مثلا لیسانس های جامعه شناسی اینها جز درس نظریه جامعه شناسی این کتاب تو خیلی از جای جهان. خود این ریتزر کتاب اصلیش همون نظریه جامعه شناسی است، یک فکر کنم 1987 این حدودا بعد نوشته باشه کتاب رو، بعد یک کتابی نوشته آمریکایی این ریتزر، یه کتابی نوشته 2004 بیده 2007. بعد من این حرف رو اولی کسی که اساتید آلمان درس خونده شنیدم، بعدش که خود این ریتزر اقرار میکنه خیلی برام جالب بود، یکی از این اساتید اومده اینجا ویبر میگفت از این اساتید که خودش آلمان تحصیل کرده بود، بعد از اولی حرفی که زد من این متفکران همه باید خاطی میکنم توی اینم گفتش که ویبر رو توی آمریکا نه پارسون برد کی برد ویبر رو توی آمریکا معرفی کرد و آمریکایی‌ها وبر رو نمی‌شناسن، آمریکایی‌ها وبر مثلا پارسونزی رو می‌شناسن، نه پارسونز بود هر کسی این وبر رو می‌شناسن نه وبر واقعی رو. بعد شروع کرد شرح دادن که آدم که مثلا کتاب ریتزر اینا رو می‌خونه می‌بینه این وبر که این بابا میگه با این وبر که اینجا نوشته فرق داره. بعد ریتزر تو این کتاب جدیدش که تازگی نوشته تو اول وبرش میگه شناختی که ما از وبر داشتیم شناخت پارسونزی بوده، یعنی ماها نمی‌رفتیم کتاب وبر رو بخونیم. تازگی مثلا حالا این مقداری چی شده تو این دهه های اخیر دو سه دهه اخیر یه مقدار دارن کتابی همدیگر میکنن، حالا اینقدر فاصله ها شدیده، یعنی که یه نفر اونجا مثل خود ایران خودمون یه آقای سروش میاد یه کسی تو ایران معرفی میکنه همه این بابا رو اینجوری میشناسن، مثلا نایی پایا میگم این سروش پوپری که شما میشناسید پوپر سروشیه پوپر واقعی نیست، اینا هم یعنی یه کسی که معرفی میکنه اینا فقط که مشکل مثلا اصلا جان سومیه این نه مشکل جهانیه. خب این یه نکته به عنوان مقدمه چی؟
آی داوری زده پوزیتیویستی
آی داوری بله، یعنی حالا از توی فضای چی فضای علوم اجتماعی ها مهمه چی فضای چی اینجا فلسفه های اگزیستانسیالی اگزیستانس این فضا اینا فلسفه های تحلیلی هست و یعنی همدیگهش کنون آدم حساب نمی کنم. مثلا شما حرفای کارناف و هایدگر نسبت به هم، کارناف میگه این آدم مزخرفی که فقط با بافتن کلمه این جملاتی که آقای من یه بار دیدم بعدا خندم میگیره که آقای سروش در وصف آقای فردید داره تو تفرجستانش اگر نیا کنید میگه این پیرمرد مریض الحال مریض القلبی که جز مته کردن کلمات نمیتواند کاری بکند، یه توضیح اینجوری میده شبیه این ادبیات شما کارداد نسبت هایدگر داره. بعد شبیه ادبیات هایدگریان نسبت به اونها که میگن که آقا اینا اصلا تفکر رو ندارن، اصلا تیپ های داوری نسبت سوری، اینا از تفکر دورن، اینا اندیشه ورزی نمی کنن، فقط در یک سطوحی وایسادن، حسگرا این همین حرفا رو اونجا نسبت هم دارن با همین ادبیات ها. یعنی گفتم این دعوای انعکاس یه دعوای اونوره، وگرنه خود اینجا چیز نیست. خب
صحبت درست هم داریم برای
تصویلی شدن میکنیم چی؟ فرمی
کتاب
رو مصابه کنیم
بله
هر درست
داریم که برای
تصویل مصابه
کنیم
که چه درستایی در درست بله بله الان هم خب عرض کنم. ببینید چیه بحث علم دینی؟ من صورت محفره رو الان این جلسه صورت محفره رو مطرح میکنم، بعد سیر کلی بحث هم بیمه داشته باشیم مطرح میکنم، بعد اگه بتونم برسن چارچوب بحثم میذارم. البته چارچوب بحثم چارچوبی است که تو کتاب بوده، فقط اون خلأهاشو تعیین می‌کنم می‌ذاری پر کنم. و دوستانم هر جاییدن مشارکت کنن. یعنی اینجا ما متکلم وحده قرار نیست باشم، ما می‌خوایم دوستان بحث و گفتگو پیش بره. ببینید صورت مسئله‌ای که من تو کتاب تصویرش کردم و الان صورت مسئله داره یه تغییر می‌کنه تو ذهن خودم، دارم میگم صورت مسئله تو کتاب خیلی واضحه که فکر کنم تو فضای عمومی این صورت مسئله خیلی جا افتاده است. این است که ما تو فضای سنت خودمون یه علمی داشتیم که این علممون با دینمون همراستا بود. فضای علم ما تو 500 سال قبل با دین ما دو تا فضای متوازی نداشتیم، یه دانش‌هایی داشتیم یه دینداری هم داشتیم که این دانش‌ها در هم مسیر بود. یه مثال خوبی هم که پیدا کردم براش اینه که خیام ریاضیدان همون خیام شاعری یا نه؟ نیست اختلاف العلماء و این اختلاف مهمیه تو بحث من برای من مهم نیست هست یا نیست، ولی میخوام این اختلاف هست، یعنی جدی درگیرن، یه عده به شدت دفاع میکنن دو نفرن، یه عده به شدت دفاع میکنن یه نفرن. ریشه این اختلاف به این برمیگرده، مگه میشه مثلا تو ادبیات های متحری که جز کسایی که معتقده که این دو نفرن، میگه مگه میشه یک ریاضیدان برجسته منکر خدا باشه و این مزخرفات مثلا گفته باشه، اون بحث اشعار انکار خدا انکار معادش. حالا اصلا سوال کنم مگه میشه یا نمیشه؟ میشه الان ماشه اگه شما تو فضای غربی تنفس کنی میشه، چرا نمیشه؟ خیلی عادی هم از این کبر خیلی متعارفه، اما نمیشده. یعنی برای ما وقتی بفهمیم که مثلا این زکریای رازی منسوبه که منکر نبوته، خیلی اعصابمون خورد میشه تو فضای عادی مون. مگه میشه یک دانشمند برجسته منکر پیام نبوت باشه؟ که منکر توحید و معادم نیستا، فقط نبوت میگه شبیه دیدگاه براهمه که کتابی کلامی خوندید احتمالاً. مگه میشه؟ چرا؟ چون علم و دین کاملا تو یک فضا داشتن میرفتن جلو، اما توی فضای غربی خب علم یه از تو فضای رنسانس دیگه علم و دین با هم درگیر شدن، هی دین این وادی رفت علم این وادی رفت، و علم مدرن یه علمیست که کلا با دین ناسازگاره. اما این علم مدرن وارد جامعه ما شده، هر دوتاشون مدعی اداره جامعه هست. این میخواد همه، یعنی دین ما مدعیست که همه شئون انسان رو من پاسخ میدم، علم مدرن هم مدرن همه شئون انسان رو من دارم پاسخ میدم. بعد ما این وسط موندیم چیکار بکنیم؟ یه عده میرن قرض زده میشن اصلا تو آمریکا زندگی میکنه خیالش هم راحته کاملا میره اون، یه عده هم میره تو طالقان زندگی میکنه اونم خیالش راحته. شدید طالقان یا نشدید طالقان چه ده؟ یه روستایی یه جایی هست کلا ورود تکنولوژی ممنوعه، یعنی ماشین هم نمیتونه بره اونجا، آب لوله کشی هم ندارن، هیچ چیزی. من نرفتم ولی شنیدم ازش. اصلا از ورودیش بعد با اسبوین حتما بری، هیچ اجازه نمیدن به ملکی که من شنیدم. کلا ورود هر گونه تکنولوژی به اونجا ممنوعه و کاملا همون دیگه یه دلیل طالقان زندگی میکنن که البته فقط طالقان دیگه نمیدن. هنوز ما که شنیدیم خبر مال 10 سال قبل، این 10 سال چی؟ کلاردش که چیده ماشین رو میده، ولی نه، ولی من طالقان اون بحثی که شنیدم ازش مال 10 سال قبل، من بیشتر از 10 سال میشتم که اصلا مطلقا ممنوع است. یعنی خانواده ها نظام آموزش عمومی اجباری وجود نداره، آموزش هم مکتب خانهیه و همه چیزشون کاملا سنتی محض و منتظر امام زمان هم هستن مشخصا. ادعاشون هم اینه که در واقع برای که با آلوده نشه. آره به این روایت خیلی توسط کنم میکنم که این کویتان چی داره. بله حالا میخوام یه عده اونجوری یه عده اینا تقریبش معلومه، خب هیچ کاری به کارت بطر ندارن، اونا که اصلا آمریکا اونا تقریبش معلومه اصلا هیچ کار نداره. ما این وسط گیر کردیم، نه میخوایم اونوری باشیم نه میخوایم اینوری باشیم، هزار راه مختلف دیدیم. توی این ادبیات علم دینی میخواد دنبال این باشد یه چیزی باشد که هم وقتی بهش گفتی علم کاملا درست بگی علم، یعنی علم بودن سر جاش محفوظ باشه، هم به لحاظ دینی هیچ شائبه‌ای تو ذهن شما خطور نکنه. یعنی نگید این علم مدرن الان همه ما یه احساس داریم علم مدرن علم درستابی نیست، به لحاظ دینی داره چالش ایجاد میکنه برای دینداری ما، دینداران این علم رو به هر نمیتابند. پس مسئله اینه که آیا ما میتونیم یه چیزی داشته باشیم که هم علم باشد هم کاملا دینی باشد، یا نه نمیتونیم داشته باشیم. این صورت مسئله است که من توی کتاب مطرح کردم و با این صورت مسئله رفتم جلو. صورت مسئله که بعد از اینکه با این علوم انسانی آشنا شدم برام جدی تر شده این است که آیا اصلا چیزی به اسم علوم انسانی چیست؟ و اصلا ما چیزی به اسم علوم انسانی نیاز داریم؟ آیا علوم انسانی باید باشه یا نباید باشه؟ این صورت مسئله زمانی مطرح میشه برای شما که تو فضای علوم انسانی ورود جدی پیدا کنید، مخصوصا تو رشته‌ای مثل جامعه شناسی که تقریبا به این معنا مادر علوم انسانی مدرن از جهات. ببینید خب شما مگه میشه بدون علوم انسانی زندگی کرد؟ یعنی الان تصور زندگی بدون علوم انسانی تقریبا محاله. این شما اقتصاد نداشته باشید، حقوق نداشته باشید، مدیریت نداشته باشید، بعد بخواید یه کاری هم بکنید توی کشور، تو نظام جهانی هم بخواید کاری بکنید، تو طالقا میتونید دلی کاری بکنید ولی توی نظام جهانی نمیتونید کاری بکنید. اون موقع من متوجه این سوال نبودم. این سوال چرا دارم پررنگش میکنم؟ به خاطر اینکه اصلا چی شد تو دوره مدرن چیزی به اسم علوم انسانی پیدا شد؟ ما تو دوره سنتی چیزی داشتیم به اسم فقه، یه چیز دیگه هم داشتیم به اسم حکمت عملی. درسته؟ حکمت عملی آن بخوام متناظرش رو مطرح کنم. ما ببین شما تو فضای دوره سنتی با علوم تقسیم تقویمی معروف که یا فلسفه یا علم تبدیل میشه به نظری و عملی، یا بگیم فلسفه یا بگیم حکمت، بعد این سه شاخه داره: فلسفه، ریاضیات و طبیعیات. این هم سه شاخه داره: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن. شهیده دیگه علاقه. خب الان علوم انسانی کدوم این هست؟ علالقاده اونی که به تیپش میخوره دسته دوم تیپش میخوره. بله شما میدونید که چی اونه که حالا فلسفه اینا خونده دیگه هم بسید دیگه، یه چیزی هم داری مثل علم و نفس که علم و نفس یه مقداری قدیما توی طبیعیات بود، ملاستن داری اینا یه مقدار آوردنش توی فلسفه. این احتمالاً تا الان روانشناسی سریع تو ذهن ما اولین چیزی که به ازای روانشناسی میاد علم و نفس، که اینم احتمالاً یه نسبتی داره با علوم انسانی. بعد یه نکته جالب‌تر اینه که شما همه طلبه دیگه، همه غیر از یه نفر درس خارج خوندن، ایشون سال بعد دیگه درس خارج می‌خونن. علالقاده مطالعات اسلامی هم زیاد دارید دیگه، به خاطر طلبه‌ای که حداقلش یه 10 سال خوندید دیگه. کدوم شما یه دونه کتاب توی سنت تحصیلیتون در این سه تا حوزه خوندید؟ اخلاق و احتمالا یک دو کتاب خونده باشید، حالا به حتی هم شنیدید، اگر نخونده باشید شنید، حالا برخی خوندن برخی چی؟
اخلاق
و منزل. چی خوندید شما؟ چی کتاب خوندید؟
عملی.
نه چی خوندید؟ کتاب درسی دارم میگم رشت، یعنی هم تو فضای علمی شما خیلی هاتون فلسفه خوندید. بله که فضای درسیتون با ریاضیات آشنایید، طبیعیت هم اگه ندارید علم و نفس اجبانه چیزایی میدونید، برخی این بحثا اگه فلسفه خونده باشید توی را ورود پیدا کردید، فقه و مفصل خوندید، خب یه رشته های خوندید، اما این سه تا رشته چی خوندید؟ حالا اخلاق هم اجبانه ما میدونیم هست، سیاست مدرن حالا این بعدش تقریبا مطمئنم کسی نخونده. آم یا تدبیر منزل سیاست مدرن کتابی خوندید؟ خب اینا کتاب های مدرنه، واقعا تو ادبیات سیاست مدرن خوندید؟ یعنی به عنوان یک کتاب رشته سیاست مدرن؟ یعنی حتی مثلا برید تو فضای سنتی، مثلا تو سیاست مدرن چه متفکرهای مدرن چه کسی حرف دارن؟ فارابی. فارابی هستش حداقل همه شنیدیم که فارابی حرف داره. خب فارابی تا ملا صدر چه خبره؟ چه فاصله ایه؟ یعنی این حوزه ها برای نکتن این میخوام اینجا برسونم ها. اما از اون طرف میدونیم که فقه یه رشته خیلی جوندار بوده که شما همه تو خوندید. خب میگم زندگی انسان ها تا قبل از دوره مدرن با چه علمی؟ علوم انسانی میخواد زندگی انسان ها رو مدیریت کنه دیگه، برنامه‌ریزی کنه، شناسایی کنه وضعیت انسان ها رو. تو دوره مدرن چه علومی میخواد بینی پرداختن؟ تو دوره سنتی؟
دیگه غیر فقه چی؟
یعنی آیا سیاست مدرن که حالا این فارابی هم یک کتابی داره سرش، حالا خواجه نصیر هم شاید بدونید که کتاب داره، اینا سیاست مدرنشون جز رشته هایی بود که سیاست سیاسیون جهان از اینا استفاده میکنن برای سیاست مداری؟ اصلا تدبیر منظور کتابی وجود داره؟ من نمیدونم وجود داره یا نه، خواهد سوارت هم بکرد چه کنیم بکنیم تدبیر منظور با کتاب داریم، یکی بگیر در سیاست موزن تو سیاست کنم فارابینا کتاب دارن، تدبیر منظور کتابی وجود داشته؟
تدبیر
منظور هم اقتصاد دیگه، مدرن اقتصاد دیگه، دوره سنتی دارم میگم. ببینید نکتم چیه؟ خب این سوالی که برای خودم پررنگ شده رو برای شما هم پررنگ کنم، این علوم انسانی چرا پیدا شدن؟ خب دوره سنتی ما علوم انسانی نداشته، اینایی که مرتبط بودن اینا بودن، علم و نفسی هم حالا شما میگی نسبت به علوم روانشناسی داره یه نسبتای بعیدی که به دردش کم نمیخوره، هیچ چیزی نمیخواد بگه مثلا مثلا علم ها، اما کارکردی دیگه الان روانشناسی تو دوره مدرن تو زندگی ها داره که خیلی از ما اطلاعات روانشناسی داریم به دست میاریم، همین میریم این آقای دهنوی بودش تلوی میومد اومده اطلاعات یه طرف روانشناسی غربی بود، این روانشناسی که الان اینقدر توی زندگی حضور داره تو علم و نفس ما هیچ حضور اینجوری نداشت، چهار تا متفکر بودن این حرفای زدن که اغلب مردم نمیفهمن چی دارن میگن، چی اگر میفهمن تو اخلاق بود، یعنی تنها رشته که نکته اینه تنها رشته که تو دوره سنتی داشتیم به ازای علوم انسانی یه مقداری اخلاق بود و یه مقدار خیلی خیلی بیشتری فقه بود.
شما طبیعت المنطقی کدوم اینا بود؟
نه این هم اصلا نکته خوبیه، ما وقتی آن فقه همینجا گوشتم بینم نکته خوبیه که مثلا هیلیت رو متقیه کتاب های اینجوری چه بیوی داره در واقع بخش اینجا میمیدن اخلاق عقلی اخلاق نقلی، یعنی تو فضل اخلاق نقلی نمی گونجی
اخلاق نیست این کارو
بکنی یه جور اخلاقیات در واقع اجتماعی دیگه، آداب اجتماعی دیگه، آداب اجتماعی. حالا نکته مهم هم اینه یک کتاب هایی مثل هیلیت المتقین با فضای نقلی میشد دیگه، با جمع‌آوری یه دست از احادیث یک کتابیست میتونیم الان مقایسه‌اش کنیم با رساله توضیح المسائل بحث یافته.
نه کتاب ها اون روزهایی که برای تجارت و مقاصد نه به اون معنای فکری که من شکل برد کردیم، نه مثلا آداب کتاب
میگم دیگه، میگم مثلا همون فضای فقه، یعنی آیا غیر فضای فقه نه هم های هلیت المتقین هست، یعنی در واقع خلاص مرحوم مریض احفریه
منزل آوردن در حاشیه فقه هم مطرح کردن
نه هم با لحاظ تدبیر منزل، حالا البته اونش خیلی دقیق
نه به اون عنوان در حاشیه به اون عنوان
خب میدونم ها به عنوان یک دیسیپلین علمی منظورم این تیکشه، یک رشته علمی هر شما که ببینید یه دستورالعمل ها ایست برای زندگی، اینجور که ما الان تصورمون از علم ما فاهمی بخوام این طرف برم ها ببین علوم انسانی چیکار میخواد بکنه تو دوره مدرن، چرا امروز بدون علوم انسانی نمیشود زندگی کرد؟ قبول دارید نمیشود؟ یعنی حکومت ما قبول کرده دیگه این رو زندگی کلان اجتماعی دارم دیگه، دیگه حکومتی که دیگه توضیح دادن نمیخواد باید دوستان اینجا دیگه درسته یا نه؟ نه من یه مطلب دیگر رو میخوام پررنگ کنم. ببینید میخوام بگم که ببینید حکومت ما اصلا انقلاب دوره دهه 50 هم هست، ببینید روزه انقلاب انسانی بخون انقلاب ما انقلابی کرد در مقابل نظم نوین جهانی و در مقابل همین حرفا، اولا زد دانشگاه رو تأسیس کرد که خودش اونی که میخواد تأسیس کنه، بعد دید نمیشه، این میخوام خیلی نکته مهمه، نمیشه راه انداخت فقط طب و دانشگاه پزشکی راه انداخت، خب نمیشه شما پزشک نیاز داشتید دیگه که از قدیم هم وجود داشت، خب پزشکی رو انداخت، خب آیا دانشکده علوم انسانی هم نمیشد یا میشد؟ ما این سوال رو بخوام پررنگ کنم، چی کار داره میکنه این علوم انسانی الان؟ اقتصاد از اولین رشته که حوزه اقتصادش حساس بود، شهید صدر محمد باقر صدر قبل از انقلاب اینا اصلا رفت و اصلا شما قدمای همین کله گندای خودمون شهید مطهری شهید بهشتی اولین رشته که نسبتش موضع گرفتن اقتصاده، همه اینا در اقتصاد بحث دارن و بعدم ورود پیدا میکنن کار علمی مستقل دارن میکنن. سوال من اینه، این یعنی سوالی که این سوال جا داره بهش واردش بشیم که علوم انسانی تو دوره مدرن چیه، از کجا در اومد، چی شد، چرا یه همچین رشته هایی پیدا شد تو عالم که قبلا نبود و بعد چه نسبتی ندارن با جامعه برقرار میکنن؟ آیا فقه ما قبلا همین نسبت با جامعه برقرار نمیکرد؟ من ترم قبلی من قالا این فلسفه‌ای که میگم آخرش یه گریزم این بحثه علوم اجتماعی میذارم، به همین که علم دینی میزنم. بعد اونجا یک چیز گفتم ولی برای آقای فهمید که نگاه میکنن اینا اصلا نفهمیدن منظور من چیه. برای همین اینجا همون جلسه اول دارم میرم سراغش. اونجا گفت آخرین حرفم اونجا این بود جلسه آخر. گفتم آقا ما به ازای علوم اجتماعی نزد ما فقه اینو بدونید. رفتم سراغ اینو باز کنم. بعد طرف کل اشکال کرد نه آقا ما به ازای فلسفه است. گفتم من میدونم فلسفه چه نقشی داره. من نشون فلسفه بوده. اما ما به ازای علوم اجتماعی فقه الان دارم از ایزدادی میخوام برم. ببین اون کار اونی که این کارو انجام میداد این بود. پس ما اگه میخوایم یه کاری بکنیم اینجا خیلی مهمه. برای من دارم میگم که اگه بخوایم علوم اجتماعی کار کنیم فقه بدون خیلی جدی بگیریم. در خلاف خیلی فضایی که الان میگن نه بس از اون فلسفه رو من فعلا جدی باید گرفتم. اما اینو بفهمیم چه وضعیتی عوض شده، ما تو چه فضایی زندگی. ببین آقای فرزیدی امثال اینها چرا جدی میگیرن ولایت فقیه رو؟ نکته این تیکشا اینا میدونن علوم انسان تو چه بستری ایجاد شده، ولی که من خیلی نقدشون دارم. چه فرقی هست تو تحلیل های امثال های داوری و های فردی که اینا هم یه فضای غربی هست با امثال پوپر سروشی ها و سروشی ها مثلا ملکیان و اینا؟ این داره یه توجهی کرده که های علوم انسان از کاری که اینا از سوالات همین آلمانی هست که در واقع علوم انسان این سوال هگل و اینا همه به شدتش پرداختن که علوم انسانی چرا پیدا شد. بعد شو سوال علوم انسانی چرا پیدا شد مطرح کردی، سوال داری میکنی از کاری که خود باید بکنید. ما میخوایم علم دینی داشته باشیم یا نمیخوایم علم دینی داشته باشیم؟ ببینید اون خطای خودمو دارم تذکر میدم. خطای من این بود آقا علم که باید داشته باشیم. خب این علم اسلامی نیست، پس اسلامیش بکنیم. جوان اسلامی کردن دانش توی خیلی کشورام به خود همین. میگم یه سوال قبل از این مطلب که امسال آقای داوری اینا مطرح میکردن ما خیلی نمیفهمیدیم، الان من دارم میفهمم که آقا علم میخواییم داشته باشیم، این علم رو میخواییم داشته باشیم یا نه؟ بذارید یه جور بگم، آقا ما علم شرافسازی میخواییم داشته باشیم یا نه؟ به راحتی میگیم نه. در اگه میدونید شما یعنی نمیدونم میدونید یا نمیدونید ولی توی این علم انقدر شاخهای تخصصی مفصل داره که توی فرانسه این اطلاعات من مال غالبا 7-8 سال قبل اطلاعات غربی تو فرانسه 4 میلیون یا 5 میلیون شغل مرتبط بوده با شرافسازی.
الان هم
داریم شغل. نه شغلی که این شغل که دارم میگم شغل علمیه، یعنی رشته های تخصصی هست. یه چیز دیگه این تازگی بندم، حوزه دانشکده های سکسولوژی الان یه دانشکده هایی هستن با موضوع سکس و درصد خیلی خیلی کوچیکش اطلاعاتی است که ما نیاز داریم برای روابط زناشویی که اینا هم تو اینا کار میکنن. اما یه حوزه‌هایی دارن که شما فقط سرفسته و تیتراشو بخونی همونجوری که الان به چه وضوح شما که شرابسازی نیاز نداریم، به همون وضوح الان دانشگاهی فقط تو ایران کسی جرأت نکرده همینجوری بشه و تأسیس کنه و راه بیاندازه. چون شما سرفسته موضوعات دغدغه‌هاشون رو بخونی میام اصلا اینا نیاز دارن دانش هم نیاز نداریم. حرف معلومه چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یه جاهایی این رشته ها به وضوح جلو چش ماست که اینا به درد ما نمیخوره، نباید اینا میخواست
بذار
قبول کردیم هر طور
فرض
مسلم
میگیرید و بعد ظاهر رو پیدا میکنید.
چیو؟ چه
فرض
مسلم؟
ما به این علوم
مطلقا یه دسته از علوم هست که اینجوری هستیم، یه دسته از علوم هست که کاملا اینوری مثل تب. تب از اون رشته‌هاییه که ما یعنی اوایل هم که جراد رخ داد کسی با پزشکی مشکل نداشت. همین الان اگه ما مشکل با پزشکی و مدرن داریم، حالا تب سنتی حرفای داره مطرح می‌کنه تو فضای خاصی مطرح شده، اما فضای عمومی جامعه خیلی از اینا بیشتر از شعار نیست. یعنی همین الان به تب سنتی بگن آقا ما کل بیمارستانا رو تعطیل می‌کنیم تو بیا،
اگر نیاز داشته باشی من تو برم بس علم فسیولوژی
می‌دونم. من نکته سوالمو می‌خوام حتما سوال من جا بیفته چی می‌خوام بگم. بگم یه وادیایی هست برای ما واضحه که این علم رو می‌خوایم، یه وادیایی هست که برای اون واضحه که علمو نمی‌خوایم. اما این وسط چقدر فکر کردیم سرش که اول میخوایم یا نمیخوایم بعد بریم بگیریمش؟ حالا بعد ببینیم. اما سوال من گفتم این سوال سواله که برای من مطرح نبود، این سوالم از قضیه مدرسه جامعه شناسی به خود این سوال واسه جدی میشه که آقا پیدایش علوم انسانی ریشش چیه؟ این علوم انسانی تو چه بستری شکل گرفت؟ چه نیازی رو رفع می‌کرد؟ اصلا ما این نیاز رو داریم یا نداریم؟ این نیاز ما قرار از این راه اشباع بشه یا قرار از راه دیگری اشباع بشه؟ که من اون موقع با اون اچه میگه آقا فقه ما به ازای علم انسانیه کلی من اشکال کردن. وقتی اشکال دارم میخونم همه اشکالات وارده. یعنی من اصلا نمیخواستم اینو بگم، الان به نظر همین سوء تفاهم داره تو رخ میده. یعنی حداقل سوالی که من یه مقدار اینتر قصد دارم برم سوالش بعد از اینکه بدا اصل علم دینی رو می‌داریم رفتم به اینکه آقا ما وقتی میگیم علم چه مؤلفه‌ای باید در نظر بگیریم که علم دینی بشه، یه سوال دیگه هم که باید بریم سراغش این است که ما برای علوم انسانی چیکار باید اصلا علوم انسانی چه جور چیزی است و ما تو فضای علوم انسانی چه جوری باید فکر کنیم چیکار باید بکنیم.
آیا این سوال مقدمه اینو باید حل کنیم یا اینو که حل نمی‌کنیم یا بود پیدا
می‌کنیم؟ بله اینم سوال خوبیه. در واقع اون سوالی که من گفتم سوال خامی است که قالا علم دینی با این سوال مطرح میشه، به نظرم علم رو دینی بکنیم یا نکنیم تو اون سوال پاسخ میگیره. اون خلاصش هم اینه. برای همین من معتقدم حتی امثالای سروش دغدغه علم دینی دارن. تو این کتاب علم دینی یک از نهله‌های علم دینی آقای سروش آوردن، خود دکتر سروش هم که از مخالفین علم دینیه. مثلا اینم داره مدل میده برای علم دینی. من با اسم کار ندارم، با اون دغدغه کار دارم. علم دینی یعنی چی؟ یعنی شما یک نظام ساماندهی داشتید که توسط دین رقم می‌خورد، شاخه‌های مختلفش زندگیتون. قرض اینو کلاً کنار گذاشتن، یه نظام ساماندهی جدید وارد کردن به اسم علم. ما می‌خوایم این وسط، نمی‌خوایم بریم طالقان حرف اولام، نمی‌خوایم بریم طالقان، نمی‌خوایم بریم آمریکا. پس مجبوریم یه رابطه بین اینا برقرار بکنیم. یک نسبت اینها رو برقرار کنیم ببینیم آقا جون ما از اینا عناصری میگیریم نمیگیریم تغییرش بدیم چیکار میکنیم.
تعریف علم
کارکرد علم هستی علم در واسطه چی
مقاله
سیستمی فارورد
علم
میشن چه بودی؟ یعنی علم علمه. حالا دینی بخوایم یا غیر دینی، همین مسئله اینجوریه. یعنی آیا فقط استفاده که از علم شکر اونجا ورش میشه گفت دینی یا غیر دینی؟ علم علمه. یکی از مسائلی که آدش بردونیم که آیا واقعا علم علمه یا نه علم اینقدر که ما فکر کردیم علم نیست، اسمش علمه. که این بحثات بحث فلسفه علم مثلا کسی فلسفه رو خونده باشه
یا این باشه یا نباشه این استفادهش بکنیم یا استفاده نکنیم.
ببین اگه یکم مقدمات بحث حالا وقتی کردم ایشون با من صحبت کردن فکر کنم دوستان همینا رو بحثا رو خوندن، یکم مقدمات بحث رو بحث فلسفه علم، بحث فلسفه علم رو خونده باشید الان دیگه جا افتاده که علم اینی که فکر کردید علم نیست. علم به شدت تحت تاثیر پارادایما، تحت تاثیر هزاران عنصر که اون که دست ماست اسمش گذاشتیم علم، اسمش علم.
خود تعریفی که شما
در ادامه میدید
میگید
خود
من
واژه
رو
میخوام
تعریف کنم.
ما میخوام ببینیم الان چی داریم؟ اقتصاد داریم، مدیریت داریم، حقوق داریم، علوم سیاسی داریم، پزشکی داریم. حالا نه نمیدیم.
حالا شما تعریف
میدید،
خود تعریف
میدید، من
یه بگیر تعریف کنم. فعلا تعریف نمی کنم.
میدونم من میگم من مسئله رو دارم باز میکنم. یه مسئله ما اینه. یه دسته علم داریم تو جامعه جامعه موجوده باش به اینا میگن علم. وقتی میگن علم
یعنی سوال تعریف کنی بعد اینها رو تفکیک کنی و دوباره سعی تعریف کنی جدا و نیاز داری نه نداری. اول این دین تعریف بشه این چه سوالی که از کجا قرارش میکنید که تعریف رو تو بفرمایید شما اون
من
مخصوصات کرد میشه مخصوصات لازم باشه که اون مخصوصات بگیریم برای بگیم از اینجا بعد قرار بحث
من این جلسه کار اصلی که دارم میکنم الان این است که صورت مسئله رو بازش کنم. صورت مسئله این است که ما آیا مسئله به اسم علم دینی یا علوم انسانی اسلامی اینجور چیزی میخوایم یا نمیخوایم، اگه میخوایم چه معنایی میخوایم، چه تصویر ازش میخوایم. بعدش اگر بخوایم اینو حلش کنیم، این وقت تو همین جا حالا تو کتاب خودم 8 دیدگاه آوردم که 8 دیدگاه در باب علم دینی 8 تعریف مختلف میده. ببینید خدا خدا هست یا خدا نیست؟ آقای مطهری نکته این که تعریف گام اول نیست جز گام های آخره. آقای مطهری یه نکته میگن چیه؟ کجا بود؟ میگه که زمان شهید مطهری کابلستون که فیلسوف مسیحیه با راسل که ملحده یه مناظره‌ای داشتن ظاهرا همزمان ترجمه میشده تو ایران پخش میشده. آقای مطهری جایی میگه که من رادیو ایران داشتم بحث این دوتا رو گوش میدادم. بعد این جملهش مهمه، میگه که دلم میخواست اونجا من بودم پهلو آقای راسل به آقای راسل میگفتم این خدایی که تو رد میکنی منم رد میکنم. ببینید یعنی وقتی ما میگیم خدا میگه اول خدا رو تعریف کن، میگم ببینید شما یه عالم فرضهای مختلف داری، یه عالم حرفایی داری، تو این فضا قرار گرفتی، خدا برای شما میشه این که این دوره حرف داره تا این نوع نگاه رو بخواید بخونید. ایزوتسو یک کتابی داره به اسم خدا و انسان در قرآن، خیلی به درد ما میخوره. تو این کتاب چیکار کرده؟ میگه آقا خلاصه این مشرکین جاهلی خدا رو قبول داشتن یا نداشتن؟ الله هم داشتن الله هم خالق میدونستن، میدونید که هم الله داشتن، ولی این سردار من خلق است و ولد و یقولون الله، الله که بود، خالق هم که بود، خب از چی بود دعوا؟ ایشون اونجا هر بشینه میگه کاری که قرآن کرد هم انسان میدونستن چیه هم خدا میدونستن چیه. اسلام چه کاری کرد؟ این پازل خدا و انسان رو توی اینو عوض کرد. اینو که عوض کرد دیگه خداشون یه خدای دیگه شد، انسان شد یه انسان دیگه شد. بخوام بگم اگه از اول شما بگی تعریف کن علم دینی، علمی که تعریف خیلی ساده است، علمی که با دین سازگار باشه. همه کسی که میگن علم دینی یه اینجور چیزی میخوان، اما ما که بخوایم بگیم علم دینی تعریف خیلی ابتدایی، اگه در هر تعریف شما راضی میکنه اینه، اما هر دیدگاهی که میاد این وسط میگه این سازگاری یعنی چی، علمش یعنی چی، دینش یعنی چی. برای این سیر بحث ما، حالا چون که سیر بحث من همینجوری بگم، سیر بحث ما علل قاعده غیر از این نمیتونه باشه. یه بحثی بکنیم در روی علم که ما که میخوایم بحث علم بکنیم منظور اون از علم چیه، یه بحثی بکنیم در روی دین منظور از دین چیه. بعد از اینکه دو تا منظور معلوم بشه ببین های حال ترکیبی به اسم علم دینی اصلا نمیتونه باشه، همین بخواد باشه دیگه. بعد اصلا حالا سیر بحثم در واقع گفتم دیگه، یعنی ما باید بریم یه بحثی بکنیم علم رو بشناسیم که وقتی میگیم علم واقعا منظور ما چه چیزیست. آیا هیلیت المتقین یک علمه، کتابیست علمی یا نه به یه معنا نیست، به یه معنا هست، به چه معنایی هست، به چه معنایی نیست تو بحث ما. آیا مثلا اومدیم کتاب مثلا اقتصاد آدم اسمیت رو خواستیم بذاریم این کتاب اقتصادی، این علمه؟ علم نیست. آیا دین یعنی متون دینی؟ دین یعنی عقل و نقل، یا جواد جمالی میگه دین یعنی چی؟ علم یعنی چی؟ بعد این دو تا بعد از اینکه حلاجش کردیم بپردازیم ببینیم که آیا علم دینی ممکنه یا نه. بعد یه سوال دیگه که حالا من این تم میخوام برم سراغش این است که حالا این یه تصویر کلی ما از علم دینی، اما این وسط یه مسئله مونده زمین، اونم این که ما واقعا به همه رشته‌ها نیاز داریم؟ آیا ما باید علوم انسانی اسلامی داشته باشیم یا فقه؟ نه فعلا سوال ها جواب نیست دروشا، مثلا باید فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه چی داشته باشیم، یا اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، سیاست اسلامی داشته باشیم؟ تفاوت دو تا فضا که این سوال علوم انسانی سوال خوردن میکنه برای ما که کجا علمه، کجا علم نیست، چه وادیه پیدا میکنه. کالا انشاءالله قصد داریم تلم که خدمت شما هستیم از این بحث رو با هم بکنیم، نمیدونم خیلی از این شاخ خونشاخ رفتیم چیزی معلوم نشد. حالا باید بریم دیگه یکی که اینا رو هم باید بریم سراغش ببینیم که مثلا فقه یعنی چی، میتونه نمیشه که اینا گذار تو این کتاب بخونم.
حالا باید تحصیل بفرمیم که فرمیم ببینیم که علوم انسانی نیاز داریم یا نه، ما اصلا نمیم علوم انسانی
چیه، اصلا علوم انسانی چیه من اینجا قبلش.
اصلا باید تحصیل بشه، ما وقتی نمیدونیم چیه نیاز
داریم. بله بله همین گفتم، برای از من بود وقتی من با علوم انسانی جدی درگیر شدم دیدم که این سوال خیلی خامی بود. من تلقیم از علم یک چیزای علم غربی، یک چیزی بود مثل پزشکی که ما معیارش تخصصی هم داشتیم، اما وقتی که وارد میشین نه اینا واقعا یه تفاوت جدی با این دارن. شما هیچ دوره تاریخی نداره که رشته به رشته پزشکی وجود نداشته باشه، حتی توی نمیدونم جادوگرا کار پزشکی میکردن، کارش هم آموزشی بود، منظورم معلومه، یعنی رشته علمی داشتن، اما رشته های علوم انسانی رشته بسیار مدرنن. یعنی شما 300 سال قبل اغلب این رشته وجود نداشته، اصلا که فلانی پدر جامعه شده فلان. ببین یه رشته هایی از حرکت علم زاده میشه، مثلا چی؟ مثلا شما فیزیک از قدیم وجود داشته، علم فیزیک این بحث پیدا میکنه، یه دسته از بحثش اینقدر زیاد میشه میشه رشته شیمی، این شیمی دوباره بحث پیدا میکنه، یه دسته از بحثش اینقدر زیاد میشه که کم کم شیمی عالی و از شیمی معدنی جدا میکنن. اما این علم است که به خاطر افز و انباشت فراوان علمش داره تکثیر میشه، نه اینکه واقعا یه موضوع جدید باشه. یعنی شما بحثای شیمی رو اصل بحثش توی متکلمین ما هم داشتن، جزء لایحه تجزیه و اتم، یعنی که تو طبیعیات همه این بحثا میشده، مثلا انقدر رفت جلو یه دیگه در من. اما شما بگردید سابقه های رشته رو تو تاریخ پیدا کنید، برخی رشته سابقه پیدا میکنه، سیاسی رو اینجا با سیاست مدام ما میتونیم بگیم، اما واقعا مدیریت رشتهش که اصلا سابقه نداره، مدیریت نداشتیم یا داشتیم؟ من تازه این مثلا مدیریت خونده بودم، که واقعا چی شد که تو دوره مدرن رشته به اسم مدیریت پیدا شد که مدیریت به شدت با علوم سیاسی متفاوته. فقط درد تو ذهن من تا قبل از اینکه این مقاله رو بخونم واقعا فرق مدیریت و سیاسی چیه؟ آره همون، یعنی ما میگیم سیاسی یعنی خیلی بزرگ، مدیریت یعنی پایین‌تر. در شما تو سابقه تمدنیتون رشته های سیاسی جدی داشتید اما رشته مدیریت نداشتید. بعد موضوع رشته سیاست قدرت، موضوع مدیریت سازمانه. خب سازمان بزرگ میشه کشور دیگه. نه اصلا قدیم سازمان نداشتیم ما. سازمان معنی مدرن کلمه شد چون قدیم تخصص معنی مدرن نداشتیم. چی؟ اسمش یادم رفته. ماله نفعه است نیا میکنم چون تازگی خوندیدم با سرعت داشتم
نقطه
نه اون در باید خود بحث مدیر هم نقطهش اینه در این مدیر هم فقط برگه تلنگاری بخوره زن شما چون تحلیل کرده بودش که چی شد رشته مدیریت تو جهان پیدا شد در که هیچ همچی رشته نداشتیم. بعد خلاصش این اسمیه تو دوره مدرن با بحث تکنولوژی تخصص پیدا شد، شغلهای تخصصی. ببینید شما تو دوره سنتی هر کسی شغلی داشته شغلش همین بوده از اول تا آخرش. یعنی ببینید اون جملات مال سعدی اینا هست که میگه که هنر بیاموز که اگر به یک شهر دیگری رفتی اون هنر خلاصه به دردت میخوره و بی هنر نمانی. هنر همون صنعت بوده. آره همین حکایت اینجوری داشتیم توی تاریخ ما. یعنی شما اگه تو دوره سنتی یه شغلی رو، هنری رو که یه شغل بوده یاد میگرفتی، هر جایی میرفتی خودت بودی و این شغل میتونستی شغل انجام بدی، درسته؟ اما در نظر بگیرید تخصص امروزی یه جراح قلب، این تنها بره توی جایی میتونه کاری انجام بده؟ یه توی چیز جزیره گیر بیفته، خانه دکتر اینش. یعنی این افراد متخصص اگه توی جزیره گیر بیفتن تقریبا نشته یکشون به درد نمیخوره، یه اطلاعات جزئی به درد بخوره. تخصص‌های متعدد تو دوره مدرن ایجاد شده، این متخصصین هیچ کدوم نمیدونن دیگری چی کار داره میکنه. بعد این اقتضا داره، اون معنی خود تعریفش این اقتضا داره به رشته دست مدیریت که مدیریت بدونه که خودش یکی از این تخصص‌ها رو بلد باشه، یاد میگیره بین تخصص‌های مختلف چجوری ارتباط برقرار کنه. چی؟ حالا موضوع بحثمون داره
نکنیم.
منظورم معلوم شد؟ یعنی اگه شما یه مدیر کارش این است که متخصصین رو به هم لینک بده، این یه کاری غیر از سیاسته. یعنی کار سیاست که قدرت رو تغییر بده و اینا از دوره سنتی داشتیم. یعنی شما تو دوره گذشته ما مدیر نیاز داشتیم، برای همین یه شاه داشتیم، یه وزیر داشتیم. وزیر کل کارهای تمام رشته‌های مدیریت و اقتصاد و این هفت تا رشته رو یه نفر انجام میداد. خب حالا از این بحث برگردیم ببینیم سراغ بحث خودمون. خب پس عرض ما این شد که ما یه بحثی در علم میکنیم، یه بحثی در روی دین میکنیم و بعد هم میریم سراغ بحث علم دینی. البته قصد من اینه که در بحث علم که داریم میکنیم وارد بحث علوم انسانی هم بشیم. حالا اگه رسیدیم همینجا وارد بشیم، نرسیدیم میذاریم آخرش این خاص علوم انسانی رو میشیم. چیه بحث این دستبندی بحث رو بگم؟ ببینید توی مقدمه بحث علم، من دوام وارد بحث علم بشم اگه سر کلیت مطلب سوالی هست بفهمید، اگه نه من خواهم دیگه وارد بحث علم بشم چارچوب کلیه بحث رو بگم و بپردیم. عمده شون توی کتاب هست، حالا الان میگم کدومش. اینه که الان گفتم توی کتاب هم نیست، فقط در که اون که علمی دیگه
بحث کلاس رو دارم میگم درسته.
نه یه مقدارش تو اینجا هستی و دارم خواهیم بحثش میشه.
فلسفه که از فرانسوانه چرا فلسفه این شما فرانسوانه
چی؟
فلسفه بیشتر ترجمه
فلسفه فلسفه نه ما فلسفه درست آقای فروغی اولی ما فلسفه را از اونجا آورد آقای فروغی، ولی قالب کتب فلسفی که الان تو ایران تدریس میشه تو جریان انگلوساکسونه، ولی که جریان انگلوساکسون تو فلسفهشون گزارشه از اون منم دادن. مثلا اما معروف ترین کتاب فلسفه که ما داریم تاریخ فلسفه کابلستونه که انگلیسیه.
اما من بیشتر از فلسفه رو میگفتم برای تعلیم
مثلا. اون فلسفه بیشتر از فلسفه. من نمیدونم من اینکه یعنی کتاب فلسفی که لاغل ما نشه فلسفه بود خودم. کتاب فلسفه که میخونیم عمدش از انگلیسی ترجمه شده بود.
نه
کتاب حقوق فقط نه اینکه اوایل ببین مثلا اینا مهم باید بدونید مثلا یک کسی مثل آقای شریعتی میره توی فرانسه و خلاف روال آموزش عادی که ایرانی‌ها میرفتن اونجا درس میخونه خیلی مهمه در همین آقای شریعتی جامعه شناسیش اثرگذاره و با برگشتش تو ایران جامعه شناسی رو مهم میکنه مدت ها خیلی حوزوی ها و اینا هم دغدغه داشته محمود اول من تحصیلی میخوندیم دغدغه‌ش بود رشته جامعه شناسی مهمه ببین آقای شریعتی تونست یه ورودی پیدا کنه ولی که هزار تا نقد هم بهش داریم اما میدونیم از کسایی بود که علمش کاربردی بود ولی که کاربردش حالا مشکلاتی هم داشت اما خود این آقای شریعتی مورد خوبه برای پژوهش آقای شریعتی خلاف روال عادی درس میکنه یعنی چی؟ یعنی نمیره توی دانشگاه ها با سیستم عادی اولین کاری که مثلا توی تاریخ من میخوندم این آدم اولین کاری که میکنه اینه که نمیره با ایرانی ها زندگی کنه تو فرانسه بره یه محله فرانسوی که غالبا ایرانی نبوده و با ایرانی ها بد بودن اینجا زندگی میکنه چرا؟ میگه من میخوام با اصل فرانسه آشنا بشم برای این شناخت آقای شریعتی این درستایی که خودش به جامعه شناسا و به اصلا دانشگاهی ها داره مکرر میگه شما فقط با یه کتاب های آشنایید با متفکرهای چیه چیز آشنایید اما اصلا خود این استادش
اون کی بود از این
خیلی انقلابی هم بوده انقلابی از تو فضای الجزایر و اینها یعنی اینا ارتباطایی که میگیره دک که میگیره با همون نهله اصلی فرانسه است ولی که بله این که من گفتم جریان اصلی ببینید این همین الان ریتزر که گفتم که نظر جامعه شناسی نوشته وبر هم برای شما میگه آلمانی ها هم برای شما میگه اما آلمانیایی با یه قرائت خاص فرانسویایی با قرائت خاص یعنی اینکه گفتم نمیخونه یعنی به معنی تعامل فکری فرهنگی ندارن مگر تو فضای دانشگاهی آکادمیک یه دیدن درسای رو میخونن یاد میگیرن یعنی آموزش میدن خب ما باید سراغ حالا بحث این من چه بحث دو تا مقدمه رو مقدمه عرض میکنم که به عنوان جلوی خط بحث ها رو بگیره این یه صدا بحث میکنم یکی این که وقتی میگه علم جای وقتا از منظر منطقی فلسفی بحث میکنیم جای وقتا از منظر تاریخ جامعه شناختی من این بحثا که به نظر خودم مهمه رو اینجا شرح میدم بقیه بحثا رو واگذار میکنم به دوستان این که الان دارن میگن ای بحث کتاب من خوبه یعنی این کتاب گفتی یه چون به نظرم تا کل بحثه و تحت تاثیر این قرار میگیره اینا رو من اینجا شرح میدم وگرنه حالا آخر جلسه عرض میکنم مثلا لاغر این مقدار رو بخونید برای جلسه بعد که من فقط یک گزارش مختصر دارم رد بشه یکی دیگر علم به معنی تک گزاره یا بهتر بگم واحد معرفتی کار داریم علم به عنوان نظام این هست که بحث آخره بحث خیلی به درد ما میخوره این دومه میگم ساده تره گاهی وقتا ما میگیم علم منظور ما از علم یک گزاره صادقه مثلا هوا روشن است آفتابی است نمیدونم اگر آب را 100 درجه حرارت دهید میجوشد نمیدونم اگر تقاضا در جامعه زیاد شود گران میشود کالا نه یک تک گزاره هایی که خیلی وقتا ما که میگیم علم منظور اینه غالبا تو ادبیات سنتی ما علم به این معنی به کار رفته غالبا نه همیزه که مشخصا معرفت شناسی از این داره بحث میکنه با واحد معرفتی سرکار داره رشته معرفت شناسی گاهی وقتا ما که میگیم علم منظورمون فیزیک شیمی اقتصاد فقه هیچ فرق داره با اون قبلی اون یک گزاره است اما یک نظام معرفتیه یه مجموعه گزارهایی که در یک چینش خاصی من قرار گرفتن صرف همینجور ریخته شدن یه تعدادی گزاره نیست یعنی شما من 50 تا گزاره بذارید کنار هم علم نمیشه اما شما میگی که فیزیک یک علمه اقتصاد یک علمه فقه یک علمه علم که اینجا میگید به چه معناست احتمالاً به معنی دیسیپلین میگن رشته معرفتی رشته علمی این را توی ادبیات هم معرفت شناسی هر قیدایی شده به این میگن نالج بعد میگن نالج بخش ما در ساینس یا نالج ساینس رو حالا تعبیرش کنم به علوم تجربی چه ساینس که میگن این حیث نظام معرفتی مد نظره، مثلا شیمی فیزیک اینا رو میگن، نارش که میگن همین واحد معرفتی مد نظره. من تا من اینجا رو بعدا میگم چرا من در مقابل نازه این فیزیکی رو میزنم دست خواهی مستد صرف نظام برای من توی این فیزیکی باشم فقط هم نوشتم که همین دیگه ساینس نیست دیگه، اصطلاحا هم علم تجربی نیست. یه آن بعدا میریزیم تو محلش میگم. پس هم حواستون باشه ما که داریم میگیم خب این ثمره خیلی فوری بودیش، وقتی ما دنبال علم دینی هستیم دنبال این یعنی این بله نظام معرفت هست که خیلی واضحه، یعنی علم دینی به معنی اول مخالف نداره مگر غیر مسلمان یا منکر اسلام. یعنی ما خلاصه قبول داریم یه تعداد گزاره هست که اعتبارش فقط داره از دین میگیره، مثل گزاره قرآن. گزاره قرآن همش درسته، علمی هم هست، همش هم 100% دینی که بحث داره. این اینا هم بعدا از این چون زیاد استفاده خواهم کرد، حالا کاربرد بحث رو خواهید دید، ولی فعلا اصل این تفکر داشته باشید که خیلی وقتا دارید توی این عدد صحبت میکنین لوازم اینجوری میگیرن، یه عده توی این عدد صحبت کنن لوازم اینجوری میگیرن. این خط بحث رو اولش حواس داشته باشیم جلوگیری میکنه از خطر. نکته دوم تفکر منطقی فلسفی از تاریخ جامعه شناختیه. گاهی وقتا میگیم علم منظورمون اون چیزی که تو منطق خوندی محصول برهانه. یادتون هست که برهان چیه؟ دنبال رساندن ما به علم است. شناخت معتبره چیه چیه؟ حالا چه تو این مقوله چه تو این مقوله؟ فلسفه ادعاش این است که من یه علم برهانی هم. یعنی سر تا پام اینجوریه. تو مقام ادعا فلسفه از رویکرد منطقی فلسفی استفاده میکنه. میگه هر حرفی که دارن کاملا منطقی که دارن میگن ناظر به ماده است. فلسفه دیگه میگه ناظر به صورته. فلسفه میگه ناظر ماده است. فلسفه میگه من از گزاره های بدیهی با استفاده از روش برهانی به گزاره هایی میرسونم شما رو. معلومه؟ اما فلسفه ای که در تاریخ وجود داشته الان دست ما رسیده همواره اینجوری بوده، یعنی میدونی که تو برهان خدا را نداره. اما آیا مثلا این فلسفه مثلا مشا ابن سینا به عنوان یک آدمی که بسیار آدم منطقی بوده تو کتاب های مثلا الهیات اشاره تنبیهاتش یا شفا و اینا رو نوشته واقعا همهش کاملا منطقی فلسفیه یا نه؟ ما میبینیم هم یعنی مولا صدر لاغت چند چقدر اشتباهاتون نشون داده. اونی که محصول کارشه چه بستر تاریخی جامعه شناختی شکل گرفته. گاهی وقتا ما فعلا کار نداریم که واقعا دیدگاه درست چیه. میخوایم ببینیم آقا جان چی شد ابن سینا اینو گفت، بعد مولا صدر یکی گفت، بعد اینو گفت. ببینید شما یه بار فقیهید، تو همین رشته میشه بیاده بشه، یه بار فقیهید کار فقاهتی میکنید بفهمید حکم واقعی خدا چیست، بعد هم نمیرسید میره سراغ کار حکم ظاهری خدا، بعد حریف اونم نمیشید میره به ادله فقاهتی اصطلاحی تمسک میکنید که حداقل تکلیف معلوم بشه. معلومه؟ اما یه بار شما نشستید نگاه میکنید یه تاریخ فقه میخونید، تو تاریخ فقه میگه آقا این فقیه اینجوری رفت جلو، این اینجوری رفت، کل تاریخ فقه جزء فقه هست یا نیست؟ اگه به لحاظ تاریخ جامعه شناختی بگی همه جزء فقه، اگه به لحاظ منطق فلسفی بگی درصدش جزء فقه. این برخی گزاره های درست هست که میروش قسم خورد کردن حق به خدا این است. از را معلومه؟
این معرفت درجه دو تو میاد
نه نکته درجه دو رو فعلا نمیخوام بگم. بخوام ما وقتی که میخوام یک اظهار نظری درباره هر چیزی که بله مثلا غلط علمی بخوام میگم این گزاره علمی هست یا نه، میگم با چه لحاظی داری میگی این گزاره علمیه؟ با لحاظ منطقی فلسفی میگی این یک معنا داره که گزاره علمی هست یا نه؟ با لحاظ تاریخ جامعه شناختی میگی یه معنی دیگه داره. حالا شد
با اون اولی حتما باید درستی باشه، این دومی باید تاریخی باشه.
باید تاریخ نه حالا چه تغییر ها. ببینید مثلا یه مثال استفاده کنم شما آیا یه اینجا از خود استفاده کنم آیا با حرف تاریخی جامعه شناختی میتونید یه مسئله منطق فلسفی رو رد کنید؟
نه
من رو شما می نه شما دو سال داشت نیست برید چه تا مثلا چی؟
مثل
مستر
این یعنی این تاریخ جامعه شناسی حاصل علمه،
حاصل علم است که با جهل هم قاطیه. نکته اینه یعنی شما وقتی علم رو تو بستر تاریخیش نگاه میکنی همش علم نیست، ببین اگه انسان ها دانشمندان معصومین بودن، یعنی فقط انبیا و ائمه می اومدن بحث علمی می کردن، کل علم موجود ما میشد علم منطقی فلسفی. اما مثل انسان هایی که خطا هم درشون راه داره دارن تجربهش میکنن، محصولشون علم و جر با هم دیگه است.
منطق فلسفی گزاره هم باره ساده داری که ترک میکنی.
منطق فلسفی حیثیت این است که این صدق براش مهمه، با دقدقه صدق رفته، این از این هم صدق براش مهمه. اما یعنی حیثیت شو دارم میگم، بیام این دو تا حیثیت ها،
اینجا بررسی صدق، اینجا بررسی
بررسیشون فقط مقلده بستن نیست. میخوانم وقتی ما درباره علم داریم صحبت میکنیم، گاهی وقتا منظورهای دغدغه های منطقی فلسفی من تو بحثمون پر رنگه، گاهی وقتا دغدغه های تاریخی جامعه شناختی من تو بحثمون پر رنگه. جامعه شناختی علم و معرفت یه دست در این هاست، اما همش اینا نیست. یعنی مثلا یه چیز مثال شاید ساده تر اینه که فلسفه علم خونده باشن این مثال من به درشون بخوره. شما تاریخ فلسفه علم نگاه کنید، پوزیتیویست های منطقی اولین بحثایی که میکردن کاملا بحث منطقی فلسفی میشه، اما وقتی به کسی مثل لاکادوش میرسید، به کان میرسید، کان اصلا داره بحث تاریخ جامعه شناسی میکنه در علم. اینا دو تا لحاظ متفاوته. یه مثال دیگه بزنم،
این لحاظات تباین دارن با هم دیگه،
لحاظ متفاوته، ولی که تو مصداق مختلف ممکنه جمع بشه. متباین مفهومی هستن اما متباین مصداقی لزوما نیستن. این البته سر کار میذاشتنه که بعدا استفاده میکنیم ازش، این است که رابطه حیوان و انسان چیه، تباین یا مخاص مطلق یا مخاص من وچه. بذاری مثال چیه سر آن، یعنی ها شما حیث مفهومیشو میگید بلاد مفهومی یه رابطه دارن، اما بلاد مصداقی رابطه دیگه دارن. مثلا میگید انسان هست، این چیزه دیگه، تبایانه. اما مثلا شما تو حیث منطقیش ممکن بگید آمو خاص منوش هم تو حیوانیت مشترک هم توی فصلش متواعد هم، این دو تا لحاظ مختلف. حالا اینجا هم خواهد هم که ما داریم دو تا لحاظ میکنیم توی فضه علم. ببینید کاربردی، من یه مثال کاربردی بزنم این شاید واضح تر باشه. ببینید یه از اشکالا دیگه تفکیکی ها به فلسفه میگیرن، میگن از اون فلسفه همش به چیز دچار اختلاف میشه، پس علم قابل اطمینانی نیست، چون خود فلسفه با هم اختلاف دارن. دیدید یا ندیدید تفکیکی ها میگیرن؟ بعد تو پاسخ که شما بتونید بهش بگید، میگه اگر اینجوریه خود محدثین هم با هم اختلاف دارن، خود فقها هم با هم اختلاف دارن. میدونی این اشکال خلط بین موضع تاریخ جامعه شناسی و منطق فلسفی، یعنی از حیث تاریخ جامعه شناسی انسان های غیر معصوم حتما اختلاف پیدا خواهند کرد، اما آیا حیث منطقی هم همینو میگه؟ یعنی شما چه از این نتیجه بگیرید تو فضای منطقی پس این رشته غلط است؟ معلومه حرفم نه. یعنی این تفکیکی ها با یه استدلال تاریخ جامعه شناسی یه نتیجه منطقی فلسفی میگیرند، حکم میکنن در روی واقعی یکن. بفرمایید شما
الان من در مورد نظام‌های معرفتی تطبیق ندادید رو فقط در
حالا بله فعلا تو تگزارش بیا تا به اینجا برسید.
بعدش هم درجه دو رو فرضاً رد کردید، خب نگاه تاریخی جامعه شناختی هم نگاه درجه دو به علم بود؟
نه، خب این بحث من از زاویه نگاه درجه یک و نگاه درجه دو نیست، هر جای اینا اصلا کل بحث من نگاه درجه دو هم این اینجوری حیثیت منطقی فلسفی این هم یه بحث درجه دو
پس اصلا تقسیم برای علم نمیتونست
نه من میخوام بگم ببینید در حیثیت علم دارن دو تا حیثیت هم متفاوت میکنن. میگم افراد که دارن درباره علم بحث میکنن، کار علمی رو پیش میبرن، حواسشون باشه که اصلا سنخ بحثشون، سنخ استدلالاشون استدلال منطقی فلسفیه، از این یه انتظاری داریم ما. گفتم سنخ استدلال تاریخ جامعه شناختیه، استدلال تاریخ جامعه شناختی منطقا نمیتونه استدلال منطقی فلسفی رو رد کنه، اما اومدیش میگم استدلال منطقی فلسفی منطقا میتونه استدلال تاریخ جامعه شناختی رو رد کنه. تو یه مثال حالا این بری این یکی معلوم شد، یه مثال دیگه بزنم. ببینید طرح تفکیکی در رد این استدلال تاریخ جامعه شناختی خواسته قضاوت منطقی فلسفی بکنه، غلط کرد، اشتباه کرد، اما اومدیش ممکنه قضاوت. مثال بزنم ببینید الان خیلی قائل به نسبیتن، دلیلشون برای نسبیت چیه؟ تکثر اقوال، از تکثر اقوال رسیدن به نسبیت. بعد شما میگه آقا اگر شما چه پاسخ به این نسبی گراه میدید؟ میگه اگه همه چیز نسبی باشه حرف تو هم نسبی است، خودش خودش رد میکنه. بعد اینکه قالا اینجوری رو پاسخ میدیم دیگه، این پاسخ شما پاسخ نظری فلسفیه و داری در باره متن واقع صحبت میکنی، با استدلال برهانی بری واقعیت در مقابل چشم طرف میاری، وارد دعوای علمی شدی، واقعیت رو به چطور چشم میاری. برای شما استدلال منطقی فلسفی تقدم داره برای استدلال تاریخ جامعه شناختی.
ما این روز زمانی که داریم یک لحاظایی برای علم هم میگه تاریخچه خودش یه لحاظ بود، روش خودش یه لحاظه که خودش میتونه چند تا روش روش مطرح بشه. حالا من اینجوری دیگر رو مهم این که این جهت تقسیم های برای روش
نه این روز
نهومیشه
از دوستانوانی در اومدیم بیرون شد نهومیش، یعنی من اینو لااقل تو فضای خودمون ندیدم کسی اینجوری بحث رو بکنه. یعنی شما آیا روز زمانی هست چه عقلی استقلاییه؟ استقرایی دید و هم میتونه نهومی هم پیدا کنه. من بخواهم این حیثیات که شما داری متمایز میکنید، من بخواهم این تمایز این حیثیت هم در نظر بگید. این تمایز خیلی کاربردیه. مثلا حالا من تا حال مثلا تکرگاری در این حال به قولش میخواهم مثلا نظام معرفتی بزنیم. بخواهم گاهی وقتا ما میخواهم ببینیم علم چیست، میخواهیم با لحاظ منطقی فلسفی بدونیم علم چیست. علم یعنی نظام معرفتی در میگم من
مثلا به عنوان روش استدلال
حیثیت بعد استدلال میخوام روش نمیتونه کلمه روش رو بگم، حیثیت استدلال ایم شاید به کلمه روش نزدیک باشه، اون کلمه روش خیلی الان من بهم نمیشه از توی این فضا. بذارید یه مثال دیگه بزنم، این مثال میتونید کنی مناقشه کنید بیشتر، یه مثال شاید توی فضای طلبگی این مثال معنوس‌تر باشه، اصلا مناقشه هم بیشتر. من این صفحه اول کفایه رو که میخوندیم کلی، من اول اینا رو خوندم بعد رفتم بعد کلی کیف کردم از آخوند. اون ساعت اول که باید که هنگم بدن نخوره ها که داره بحث موضوع علم و اصولی رو بحث میکنه. حالا من باز البته الان چند سال قبل بودیم، ما همه سال قبل این رو خوندیم، ولی چیزه بازخوانیش میکنم اون حرفی که از آخوند فهمیدم. حالا تو گفتم یه مدار فاصله افتاده، ممکنه ذهن من مطلب رو یک کمی جلو عقب بکنه. دعوای آخوند با بقیه سر موضوع علم اصول و موضوع داشتن علم غیر از موضوع علم اصول، یا موضوع علم اصول من نمیدونم حالا واقعا تیرگاه دوستیه، اما آخوند وارد دعوایی میشه سر موضوع علم اصول. شبیه این دعوا رو آقای مصباح تو تعلیقش بر نهایه سر موضوع علم فلسفه داره. دعوا سر چیه؟ موضوع وحدت علم، بگم بهتر از موضوع علم. دعوایی سر که آقای علمه به چیه؟ علم بودنش در گروه چیه؟ علم بودن علم رو از قدیم میگفتن در گره موضوعه. چرا در گره موضوعه؟ آقای مطهری استدلال ساده ای میاره، میگه با خاطر اینکه چی میشه یک نظام معرفتی نظام میشه، میگه همشون در یه چیز دارن صحبت میکنن، چون در یه چیز صحبت میکنن پس هر موضوع هر علمی اون چیزی که کل مسائل رو دارن درش بحث میکنن. بله موضوع من حالا که از بعدن تفکیک موضوع و موضوع مسائل رو بعدن کردم، مگر اصل شروعش از همینجا بود. این لحاظ که موضوع هر علم یعنی نظام معرفتی چه چیزی اینها رو به هم گره میزنند، یه موضوعش اینها رو به هم گره میزنند، این تحلیل منطقی از موضوع علم. معلومه ها؟ یعنی منطقا علم در این نظام بخشش چگونه ممکنه در یک وحدت بخشی باشه؟ چه عامل وحدتشه؟ اون موضوعی که همه مثلا این موضوعشون است، این یه تحلیل منطقی. اما آخوند یه ملاحظه تاریخ جامعه شناختی اونجا میکنه، میگه آخه اگه اینجوری باشه که شما خیلی از موضوع خارج میشید. عین این مناقشه رو آقای مصباح میکنه توی تعلیقش بر نهایی. مثالای مصباح شاید واضح‌تر از مثال آخوند باشه، من مثال میگم. آقای مصباح میگه نگاه کنید، شما ببینید موضوع وجوده، بو موجود و ما هم موجوده. بعدش دیدید که خب تقسیم وجود به واجب و ممکن، به موجود به واجب و ممکن که دیگه چیز نیست. بعد علامه تقدیری توضیح میده که اقسام اولیه علم هم جز محمولات علم هست، که آقای جوادی هم اینو مفصل شرح داده دیگه دیگه من که میگه اگه گفتی الموجود و اما واجبان و اما ممکن، اما و اما ما میتونیم بذاریم به عنوان محمول، با اینکه تعریفی که از عوارض ذاتی داشتیم عوارض ذاتی غالبا نمیتونست اخص از چیز بشه، دعوایی که تو منطق داریم عرضاتی باید مساوی باشه، لاغر دیگه مساوی نیست، میگن کلش با هم میکنیم یک کسه. آی مثلا من دارم یه بذاری سر چیز میکنم و خودمونیش میکنم، آی مثلا باشه این از ما قبول کردیم، اما شما به این بسنده که نمی کنیم،
میگن میگی ممکنم یا جوهره یا عرضم یا کمه یا کیفه یا چیچی کیف هم یه کیف نفسانی داریم و انواع کیف ها.
بعد چیه فلسفه اولاد که نهایی نوشتی از علم هم داری بحث میکنی که کیف نفسانیه، اینگه نشد. ببینید اشکال آقای مصطفی چه جور اشکالیست؟ اشکال تاریخ جامعه شما شبیه اشکال آخوند تو کفایه داره، میگه شما گفتی موضوعش اینه اما رفت یه بحث دیگر هم گذاشتی جلو، این که نشد میرید اقتضای کار میرید چیز دیگر بحث میکنیم. بعد چی کار کنیم؟ آیا مثلا یه آبلش کن موضوع موجود رو بگو که موضوع فلسفه معقولستانی، آنچه که مابعدای معقولستانیه دیده باشید تو تعلیقشونشون یعنی موضوع سرتون عوض کنه. آخون یه روش دیگه در پیش میگیره، میگن کلی که کردن یاد بین این دو دفعه جمع میکنه، چی رو جمع میکنه؟ با اون بحث عنوان مشیرش میگه که ما یعنی تحلیلی میخوام، من الان فهم خودم دارم میگم چون فاصله افتاد، من آخوند رو با فهم خودم فهمیدم، من حالا خیلی نمیخوام نسبت به همین حرفا رو با آخوند ولی من که موقع میخونم اینو فهمیدم که میگه ببینید شما از این علم باید از این بحث میکرد، اما این متخصص علم فیلسوف وقتی میخواد بره جلو تو بحثاش نیازمند بحث علم و معرفه شناسی هم هست، اصلا فیلسوف یه جایی باید از بحث معرفه شناسی استفاده کنه. اگه علم قبلی میرفت اینو تعمیم میکرد، خب همون نظام سلسله مراتبی علوم هر علمی مبادی علم دیگری رو تعمیم میکنه بره از اون یکی علم بگیره، اما هیچکی نمیاد این کار اینو انجام بده. چیکار میکنه این؟ خود فیلسوف مجبور میشه به خاطر قایت خود علمش که بخواد مسئله موجود حل کنه، اما مسئله موجود نیازمنده یکی مسئله است، میره یکی مسئله رو حل میکنه. برای این تفسیری که آخوند میده یه جور جمع بین این هست که میگه موضع علم بسه عنوان مشیر رو این هم میگه مطرح میکنه، میگه موضوع علم همه موضوع که همه میگفتن با لحاظ قایات که دانشمند در نظر میگیرن، یعنی ما حس منطقی فلسفه حس میکنیم واقعا نمیتونیم موضوع رو بذاریم کنار، اما با این که حس میکنیم ما مرازی تاریخ جامعه شناختی میکنیم مشکلات دانشمندان رو در طول تاریخ بگیم این متخصص این علم نمیتونه باعث حالا علم تولید نشده بگیم من میرم میخوام تا علمش تولید بشه، خودش آسیب بالا میزنه اونجا که تولید نشده استفاده میکنه، این ملاحظه تاریخ جامعه شناختی میکنه مدل تعریفی از ماهیت علم عوض میکنه. بعد جالب بود من وقتی میخوندم این اغلب تعلیقات که نوشتن دیدید که تقریبا همه با خود مخالفن، همه استدلالهای اونا استدلال منطقی فلسفیه، میگن استدلال منطقی حرف غلطه و راست میگن، چون آخوند نمیاد پاسخ منطقی فلسفی با ملاحظه به هر کدوم کلمه روش نمیتونم بگم اینجا توضیح هم میدم معلوم میشه با ملاحظه تاریخ جامعه شناسی این تک بده بده میگه نه با ملاحظه منطقی فلسفی، برای شما بلاد منطقی اشکال میگیری یا اینجا که خارج شد اینجا که خارج شد همین ادله ای که میارن شما ادله که اون موقع که من میخوندم در حد چند تا حاشیه که ما دیدیم ادله که افراد غالبا آوردن در رد نظر آخون ادله منطقی فلسفی بود که معنی ندارد موضوع چیزی اون وحدت بخش علم جز موضوع با این لحاظی که ما گفتیم باشد، ادله آخوند که نگاه میکنی ادله تاریخ جامعه شناختیه میالو معنی نداره، منم قبول دارم، اما چیکار کنیم تو جامعه؟ ببینید این دارن بحث میکنن تو نظام معرفتی ها بحث درباره علم دارن بحث میکنن با حیث منطقی فلسفی، بحث ها درباره علم بحث میکنن با حیث تاریخ جامعه شناختی و هر دو تا بحث لازم است برای علم شناسی، اما با حیثیت اینا هم متمایز کنیم، یعنی استدلال تاریخ جامعه شناختی میتونه به شما بگه آقا کار شما مفید نیست، اما نمیتونه بگه منطقا کار شما غلطه. استدلال منطق فلسفی میتونه بگه آقا این چیه شما گفتید منطقش غلط بود، اما ممکن است در جامعه این چیز غلط رخ داده باشه، این وضع رخ داده باشه، ولی دغدغه یه روزانه که چرا این وضع غلط رخ داد اگه رخ داده مطالعات اینجوری میره جلو، اگه این فضا بر ذهنیت کسی غلبه کنه نسبی گرا میشه، یعنی همه تعلیل رو ما تا جامعه شناختی ببینیم، یعنی گویی واقعیتی در کار نیست که الان فضای عمده فضای نسبی گرا نگاه کنید ببینید تمام تعلیلش داره جامعه شناختی هست، تعلیل منطقی فلسفی نمیتونه انسان بکنه و برسه به نسبی گرایی،
بعد نسبی گرایی خودش یه ادعای منظری فلسفیه.
منظورم معلومه؟ نسبی گرایی خود ادعای نسبی گرایی منظری فلسفیه، نه سازش جامعه شناسی.
این خرج بحثا رو میخوام ادامه بحث میخوام با این تذکر بدم تو بحثامون ما یه جایی بعد اصلا من اعلام میکنم آقا ما میخوایم بحث تاریخ جامعه شناختی بکنیم، حواستون باشه خیلی با هم مناقشه منطقی نکنید. آقا کانت اینجوری گفت، اون یکم اینجوری گفت، اون یکی اینجوری گفت، نه این کانت اشتباه کرد، من میدونم اشتباه کرد، فعلا بفهمیم این سیر چی شد اینجا سر در آورد. اما یه بارم که اما وقتی میخوایم تفسیر کنیم علم دینی رو با تفسیر منطقی فلسفی بگید، من ساختار کتاب خودم اینجوریه، من اومدم علم رو بحث کردم، دین رو بحث کردم، هر دو تا لحاظ رو، حتی تاریخ جامعه شناختی هم منطقی فلسفی شد، بعد اومدم یه ملاحظه تاریخ جامعه شناختی کردم در علم دینی کی چی میگه، بعد اومدم حالا من چی میگم. وقتی میگم من چی دارم میگم، به شدت با درباره منطقی فلسفی دیگه دارم وارد میشم.
معلوم شد سیر و مدل بحث. خب
نه معرفتی نه، ولی چی که وحدت بخش اون مسائل و پروتکل جزئی اصلا مسئله ای داریم که با اون دو تا نگاه کنیم این مثلا میگم اگر بخوام بحثی که بعدا میخوام فکر کنم که ساینس رو وارد نمی کنم بخاطر همین در این مثلا روش چیه در علم، اما که میگم روش در علم چیه داره معنیش در نظام علمیه نه در گزاره معرفتی، بلکه اصلا علم تجربی به خاطر غلبه نوعی تلقی از روش است تو ذات نظام معرفت.
باز توی وحدت بخشی علم که بعد یا روش و بعد یا غرض ما هم توی وحدت بخشی علم مطرح میکنم، حالا جنبه وحدت بخشی علم رو خارج شیم مسئله دیگری داریم که اصلا
مثلا نظام رو وحدت بخشی میشه نظام دیگه، اگه اینجا هم یک مسئله
وحدت بخشی حالا با فروش
اگر شما اینو بگید بعد این تک گذار تک یعنی چیه، بخواهیم خدا رو هر سری گزاره صحبت می‌کنی یه جور چه بشه، ولی نظام میگه اون حیث وحدتی شد من فرض برم بعد در روی حیث وحدتی این گزاره داریم بحث می‌کنیم چه نظام.
بله فهم وقت تموم شد، ببخشید من گرم شده بودم حواسم نبود، تذکر ما بدید. خب ما برای جلسه بعد دوستان اگر زحمت بکشن این انتشارات پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم حالا اگه پیدا بشه یا نه نمیدونم، چند وقتی تمام شده بود بعد دوباره تجدید چاپ کردن گرونم دادنش قبلا فرست کردن همین رو معنا امکان و راهکارهای تحقق علم دینی. اغلب کتابخونه های مثلا مؤسسه ما این مؤسسات و چیزای حقوقی خیلی شما اینم دارن، این شنیدم دارم همینجا دارن. من یه ببینید من این کاری که کردم سیر کار بگم، فصل اول تک گزاره بحث کردم واحد معرفتی، فصل دوم نظام معرفتی، بعد تو فصل اول یه بار از حیث تاریخی جامعه شناختی رفتم گفتم در مقام اثبات و تحقق خارجی، یه بار از حیث منطقی فلسفی رفتم در مقام ثبوت گفتم من تعبیر کردم به این دو تا بودن، این مقام اثبات این مقام ثبوته، از این تعبیر خواستم خود بخاطر استفاده کنم، الان نمیدونم این اصطلاح جایگذاری چقدر قابل دفاع باشه ولی این مقداری بله این بحث علمش رو فصل یکش رو به نظرم حد اقل بکنید به کل فصل یک بله، و پیش گفتار رو اینش هم که مقدمات رو بخونید که اون هم انشالله مطالعه کنید انشالله جلسه بعد. حالا ما این پیشنهاد من دوستان همکاری میکنن، اگه میکنن ما یه وقت بذاریم، اگه نمیکنن نکنیم، که هر جلسه یه نفر خلاصه بحثی که مطرح میشه رو، حالا این دفعه که من حرف زدم خودم بیشتر این جد میخوام که چیز باشه دیگرانی حرف میزنم نکته ثبت و ضبط بشه و یادداشت بشه. دوستان میپذیری یا نه؟ یعنی میپذیرید کلا تا آخر ترم که با اون سایت هم بذاریم اینها یا نه؟ نه 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 با هر بحثی حد جلسه مطرح میشه، من گفتم توی سامانه افراد چیز میشن، حالا گفتم سال قبل انجام دادیم همه افراد عضو سامانه میشن، آقای غلامی همین اسم همه رو داره سریع وارد میکنه، بعد هر کسی وارد میشه گفتیم بیس اولی کار داشتیم گزارشی از کلاس بحث که سریع مطرح شد، بعد متناسب با این بحثا دوستان مقاله میبینن، کتاب میبینن، بحث میبینن یا ناظر بحثا میرن یه بار مطالعه میکنن، یه سوالی به ذهنشون میرسه تو اونجا میزنن، حالا یا من یا خود بقیه دوستان وارد بحث گفتگو میشن.
سامانه
مال همین چیز داره گفتگو، چیز اصلا چیز مجازی قطعه
آموزش مجازی داره تو اونجا دانشگاه با علوم. آموزش مجازیش وارد چی؟ نیتیز وارد چی؟ اگر خوبه پس همین این جلسه رو کی میپذیره؟ یه نفر داوطلب بشه. شما وزیر. پس هر جلسه یه نفر بپذیره ها. حالا ایشون این جلسه ایثار کرد. ولی جلسه بعد هر پس یه نفر بپذیره. اگر خواستید من اون سامانهای دیگر اغلبش فقط دانشجوی کلاس میشن. من سامانهای خودم رو گفتم کلا باز بده هر کافیه ببینه. حتی فقط دانشجوی کلاس میتونن مطلب بذارن. من بحث انسان شناسی اسلامی داشتم تو همون سامانه هست. میتونید برید نمونه بحث قبلی رو ببینید که چه کاری انجام شده. السلام علیکم.